تصمیم گیری چیست؟ این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلماً در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت. خب در این برنامه هم طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت سرکار خانم دکتر مریم فرزی، استاد دانشگاه و روانشناس و البته مشاور عالی خانواده هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به همه. ممنون و شاکر هستم از خدای بزرگ که امروز هم در واقع فرصت نفس کشیدن، زنده موندن و زندگی رو به من عطا کرد تا در خدمت شما و همه شنونده های محترم برنامه باشم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر قرار هستش در مرحله دوم یا اسکاه دوم مهارت های زندگی به بحث تصمیم گیری بپردازیم. در مورد خودآگاهی و خودشناسی صحبت کردیم. حالا شنوندگانی که اون برنامه‌های دو تا برنامه گذشته رو نشنیدن میتونن به برنامه‌هایی که در سایت هستش و با نام مشاوره روانشناسی بر سایت مشخص هستش برن، برنامه رو دانلود کنن یا بشنون. اما امروز قرار هستش در مورد تصمیم گیری یا مرحله دوم مهارت‌های زندگی که بحث انتخاب راه و تصمیم درست هستش صحبت کنیم. خانم دکتر در مورد تصمیم گیری یه توضیح اجمالی بفرمایید که منظور از تصمیم گیری یعنی چی؟ آیا تصمیم گیری مختص مقاطع بسیار حساس زندگی است؟ ما فرض کنیم در انتخاب همسر، در انتخاب رشته شغلی، در انتخاب شغل، یا نه تصمیم گیری همواره در زندگی ما قرار داره و همواره در مسائل ما و در زندگی روزمره ما جاری و ساری است؟
حتما همینطور هست که در همه موارد ما نیازمند تصمیم گیری های مؤثر هستیم، اما تقسیم بندی میکنیم انشاءالله که شرایطمون و موقعیت هامون متفاوت باشه به چه شکل باید تصمیم بگیریم. یک تعریف از تصمیم گیری من خدمتتون بدم. میگیم تصمیم گیری مؤثر فرایند بررسی، ارزیابی و پیشبینی نتایج راه حل های مختلف و انتخاب نهایی یک راه حل مؤثر برای رسیدن به هدف مورد نظر هستش.
پس تصمیم گیری فکر میکنم مرحله دومی هستش که بعد از خودشناسی و اینکه ما حالا ببینیم که چه ماده خامهایی در اختیارمون هستش و چه امکاناتی داریم، چه قدرتی داریم، چه نقاط ضعفی داریم، حالا با توجه به اون داشته هامون بیایم و مسیر درست رو انتخاب بکنیم.
وقتی من خودم رو شناختم، نیازهام رو شناختم، احساساتم، نقاط قوت و ضعف خودم رو شناختم، طبیعی هست که میخوام دست به انتخاب بزنم. درسته. و برای این انتخاب نیاز دارم یک تصمیم گیری خوبی داشته باشم. البته خیلی از عوامل تو تصمیم گیری های ما میتونه نقش داشته باشه. وقتی که من میخوام بررسی و ارزیابی داشته باشم یا پیش بینی کنم نتایج یک راه حل رو و یک انتخاب نهایی داشته باشم، یک راه حل رو انتخاب کنم تا به هدفم برسم، طبیعی هست که من باید تو این مسیر احساسات و هیجاناتم رو بتونم مدیریت بکنم. من باید تفکر انتقادی داشته باشم. چرا؟ چون تو مسیری که میخوام قدم بردارم نیاز به مشورت دارم و تو این مشورت ممکنه من مورد انتقاد قرار بگیرم. من برای رسیدن به یک راه حل مناسب باید تفکر خلاق هم داشته باشم. یعنی همیشه برای یک مسئله یک راه حل یکسان رو انتخاب نکنم، یک راه حل مشخص. شاید لازم باشه تو این مسیرم من از یک راه حل دیگه ای استفاده بکنم. قطعا من بایستی بتونم مهارت همدلی رو در خودم تقویت کنم. یعنی خیلی اوقات تو تصمیم گیری ها نیاز هست که ما خودمون رو جای افراد قرار بدیم، یعنی جای دیگران قرار بدیم و از نقطه دید اونها به مسئله نگاه بندازیم. پس نمیتونیم بگیم در تصمیم گیری مؤثر ما عوامل دیگه نقش آفرین نیستن. انشاءالله در جلسات بعدی روی تک تک اونها ما کار میکنیم و مواردی رو مطرح میکنیم. اما بحث شما و سوال شما که آیا تصمیم گیری ما مختص به شرایط خاصه در همه مراحل خودش رو نشون میده، ما اصلا انواع تصمیم گیری داریم. یکی از تصمیم گیری های ما بر اساس زمان هست، یکی بر اساس پیچیدگی و پیچیدگی شرایط هستش، یکی از تصمیم گیری های ما بر اساس میزان تعقل و تفکرمون هست، اون دسته از تصمیم گیری های ما که بر اساس زمان انجام میشه، یکیش تصمیم گیری آنیه، مثل اینکه شما یک لحظه قبل از یک تصادف یک تصمیم گیری باید داشته باشید. اگر این تصمیم گیری رو نداشته باشید، حتما تصادف به وقوع میپیونده، که به اینها میگن اون تصمیم گیری های لحظه‌ای که بسیار بسیار حساس هست و میتونه به عبارتی با مرگ و زندگی در ارتباط باشه.
دقیقا.
نوع دیگه یه تصمیم گیری ما تصمیم گیری تأخیریه. میگی الان وقت تصمیم گیری نیست، اجازه بده چند روز دیگه راجبش تصمیم میگیریم. خب، یا اجازه بده چند روز دیگه ما راه حلش رو پیدا میکنیم، اجازه بده مقدار زمان بخوره، شرایط مهیاتر بشه، یا الان لازم نیست شما این رو به رئیستون میگی. مثلا من تصمیم گرفتم که همین الان برم استعفام رو به رئیسم بدم. میگه ببین الان اصلا شرایطش مناسب نیست، به خاطر اینکه رئیس تو یک فضای روحی قرار گرفته که اگر استفاد رو بدی به سرعت ممکنه که به این استفاد جواب مثبت بده و تمام توانمندی های تو و خدماتی که تو اون شرکت ارائه کردی نادیده گرفته بشه، بذار چند روز دیگه. چرا؟ میگه نه، من باید همین الان این کار انجام بدم چون حقوقم رو اضافه نکرده. اگر ما بذاریم چند روز دیگه این کار انجام بدیم، شاید با استعفای ما موافقت نکنه هیچ، در کنارش حقوقمون رو هم اضافه کنه. اما الان اگر این کار انجام بدیم به سرعت اجابت میشه. پس به این میگیم تصمیم گیری تأخیری. یک تصمیم گیری هم تصمیم گیری تقدیری هستش، یعنی ما عملا نتیجه رو به تقدیر و سرنوشت واگذار میکنیم. هرچی خدا بخواد همون میشه. هرچی که در واقع توی تقدیر من نوشته شده باشه همون اتفاق خواهد افتاد. تصمیم گیری داریم بر اساس میزان و پیچیدگی شرایط. یا تصمیم گیری ما ساده هست یا تصمیم گیری ما پیچیده هست. مثل اینکه شما میخواهید برای پایان دادن به یک زندگی تصمیم بگیرید، این تصمیم گیری از اون تصمیم گیری های پیچیده است که همه جوانب قضیه باید سنجیده بشه. نمیتونید امشب بخوابید و فردا صبح برید دادگاه و
به یک زندگی
به راحتی پایان بدید. یا زمانی که شما بچه‌تون رو به یک مدرسه دیگه منتقل کردید، بچه‌تون چند سال بوده تو یک مدرسه مشغول به تحصیل بوده، عادت کرده به اون فضا، الان شما این بچه رو تو یک مدرسه دیگه بردید. چرا؟ دیدگاه مادرانه شما اینه که اگر مدرسه‌اش رو عوض کردم این مدرسه قوی تر هست و من میخوام بچه من از لحاظ تحصیلی رشد کنه و در کنکور به سرعت قبول بشه. حالا یه مقدار که زمان میخوره میبینید که راه دوری رو، یعنی راه طولانی رو این بچه باید سپری بکنه، بره مدرسه و از مدرسه بیاد خونه. درسته که تو اون مدرسه وضعیت تحصیلی مناسب هست، اما تا بخواد برسه خونه حداقل 2 ساعت زمان میبره و 2 ساعت رو از دست داده. مضافاً این که ارتباطاتی رو داره با بچه‌های دیگه برقرار میکنه. چرا؟ چون این بچه از لحاظ مالی سطحش پایینه، تو مدرسه رفته که سطح مالی اونجا بالاتر از منطقه محل زندگی این بچه هست. مادر الان میخواد وسط را یک ماه و نیم دو ماه از مدرسه گذشته تصمیم بگیره که آیا این پسر عزیزش تو این مدرسه جدید ادامه بده یا دوباره برگردونتش به مدرسه قبلی. خب این تصمیم گیری ساده ای نیست. ما باید خیلی از موارد رو لحاظ بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه با انتقالش به مدرسه قبلیش دوباره باید یه زمانی رو اختصاص بده تا ارتباطات رو بگیره، خودش رو از لحاظ درسی منطبق بکنه با سایر بچه‌ها. مضافاً اینکه با بچه‌های جدید ارتباط گرفته، خیلی چیزای جدید رو هم یاد گرفته و حالا شما با مقاومت پسرتون روبرو هستید که نه، من نمیخوام و همین مدرسه رو میخوام. این تصمیم گیری پیچیده است. نیاز داره که همه جوانب بررسی بشه تا ما به اون راه حل مناسبمون دست پیدا کنیم.
خانم دکتر، حالا در مورد تصمیم گیری من یادداشت کردم، تصمیم گیری آنی، تصمیم گیری تأخیری و تصمیم گیری تقدیری.
بله.
این سه تا دستبندی رو داشته باشیم، بعضی از تصمیم گیری های ما تو زندگی شاید بشه به هر سه تای اینها ارتباط داشته باشه. شما فرض کنید ازدواج. ما میتونیم در مورد ازدواج به محض اینکه کیس مورد نظرمون رو پیدا کردیم باشه ازدواج بکنیم که میشه جزء تصمیم گیری آنی، یا ممکنه نه، صبر کنیم، جوانب رو بسنجیم، موقعیت‌های مختلف رو ببینیم، بسنجیم و بعد انتخاب کنیم که حالا جزء تصمیم گیری تأخیری میشه. و بعد تصمیم گیری تقدیری هم شاید در دل این قضیه باشه، اینکه خب ما موردمون رو می‌بینیم، تحقیق می‌کنیم، بررسی میکنیم، نشست و برخاست میکنیم و بعد از گذشت مدت زمانی که کاملا اصلا که شناخت پیدا کردیم، خب ازدواج میکنیم، اما در ازدواجمون همه چیز رو واگذار خداوند میکنیم و امیدواریم که این ازدواج به ثمر برسه و به نتیجه برسه. آیا ما میتونیم به همچین تقسیم بندی رو داشته باشیم یا نه؟ بعضی از کارهای زندگی ما مثل همون تصادفی که حضرت علی گفتید، به محض مواجهه با تصادف ما لازم هست فقط از تصمیم گیری آنی استفاده بکنیم، اما بعضی از اتفاقات در زندگی ما انگار مسیر تصمیم گیریمون هم گسترده است و میتونیم مسیرهای مختلفی رو انتخاب کنیم. مثل مثالی هم که شما گفتین در مورد اینکه یک کارمند قرار هستش با رئیسش صحبت بکنه و یک خواسته‌ای رو داشته باشه، میتونه هم این رو در تصمیم گیری آنی دخالت بده، هم میتونه صبر کنه، تحمل کنه و در تصمیم گیری تأخیر داشته باشه. در مورد این موضوع هم میتونیم بحث داشته باشیم.
بله. البته من سومین نوع تصمیم گیری رو نگفتم که بر اساس تفکر و تعقل یا کاملا احساسی یا منطقی و احساسی هستش و یا مشارکتی و واگذار کردن اختیار هستش، یعنی شما این اختیار رو به دیگران میدید، اونها رو شرکت میدین در تصمیم گیری های خودتون. قطعاً در
این با مشورت جداست دیگه، درسته یا جز مشورت میشه؟
فرقی نمی کنه. یکی از عوامل در واقع مهم در تصمیم گیری مؤثر اینه که شما دیگران رو در مشورت خودتون راه بدید، یعنی در تصمیم گیری های خودتون راه بدید و از مشورتاشون استفاده بکنید. این سومین نوع تصمیم گیری هست که مشارکتی هست، دیگران رو شرکت میدید و اختیار بهشون میدید که در تصمیم گیری های شما دخیل باشن. در مورد مهمی مثل ازدواج طبیعیه که ما هیچ وقت تصمیم گیریمون آنی نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه من درست کیس مناسبم رو پیدا کردم، اما من یه سری از آیتم ها رو دارم پیدا میکنم در وجود طرف مقابلم، نیاز هست که یک زمانی رو باش ارتباط داشته باشم تا با دیدگاهاش آشنا بشم، اون چیزهایی که مد نظرم هست. قطعا تصمیم گیری تأخیری دخالت داره به همراه تصمیم گیری تقدیری و در کنارش تصمیم گیری واگذاری هم یا همون تصمیم گیری بر اساس منطق و احساس هم دخالت میکنه. شما بعد از اون آیتم های اولیه که به دست آوردید، یک زمانی رو در اختیار میگیرید برای اینکه به اون شناخت لازمتون دست پیدا کنید. بعد توی این شناخت دیگران رو دخالت میدید، یعنی از نظر دیگران استفاده میکنید، اینکه آیا کسی رو که من انتخاب کردم این آیتم ها رو داره، آیا شما مثلا این رو مناسب برای من میبینید یا خیر، از افرادی که حالا به لحاظ تجربه از ما بالاتر هستن. و بعد از اینکه ما 70% ملاک ها و معیارهامون رو پیدا کردیم، اون 30% بقیه رو که دیگه نمیتونیم تغییرش بدیم یا در طول زمان تغییر میدیم، حالا میخوام توی یک مسیری قدم برداریم، میگیم خداوند من به تو توکل کردم، دیگه بقیهش رو میسپارم دست تو، یعنی من تلاشم رو انجام دادم. خب بابت تلاشم مسئولیت کارم رو هم دارم به عهده میگیرم، چون یکی از عوامل بسیار مهمه دیگه تو تصمیم گیری های مؤثر اینه که وقتی من تصمیمی رو گرفتم مسئولیت عواقب کارهای خودم رو هم بپذیرم، بگم این من بودم. ببینید اشکال ما این هست که ما خیلی اوقات در تصمیم گیری هامون از حضور دیگران استفاده می کنیم و بعد آماده هستیم که اگر یکی از این تصمیم و راه حل ها خوب از آب در نیامد، به سرعت تقصیر گردن دیگران بندازیم و شروع می کنیم به سرزنششون. تو بودی که به من گفتی به جای هواپیما از اتوبوس استفاده کن، تو بودی که به من گفتی صندلی اول بشین، تو بودی به من گفتی این ساعت حرکت کن، تو بودی گفتی اینو بخر، تو بودی گفتی این کارو بکن. بیایم یاد بگیریم بگم من بودم که این انتخاب رو کردم، اون گفت، من میتونستم که به حرفش گوش ندم، میتونستم بر اساس تصمیم اون حرکت نکنم، مگه من خودم قوه و قدرت تصمیم گیری ندارم؟ من بودم که این مرد رو انتخاب کردم، من بودم که مقابل خواسته های خانواده‌ام قرار گرفتم و مقابل مخالفت هاشون قرار گرفتم، من بودم که حاضر شدم برم شهرستان زندگی کنم، من بودم که این شغل رو انتخاب کردم. اینقدر نگیم دیگران در فرایند تصمیم گیری یادمون باشه. بسیار نکته مهمی هست. پس اینکه من بدونم که تو این گاهی ممکنه دو سه نوعی از این تصمیم گیری ها کنار هم قرار بگیره. بله کنار هم قرار میگیره.
در بعض از موارد مجبور هستیم که ترکیب بکنیم تصمیم گیری.
بله ترکیب میکنیم بر حسب پیچیدگی و ساده بودن اون تصمیمی که میخوایم بگیریم و اون راه حلی که میخوایم انتخاب کنیم. هر چقدر که ساده تر باشه طبیعی هستش که ما با یک نوع تصمیم گیری به نتیجه میرسیم. هر چقدر که پیچیدگیش بیشتر باشه لازم هست انواع تصمیم گیری ها رو توش دخالت بدیم.
درسته. خانم دکتر موافق هستین در این فرصت بریم پیش گزارشگر خوب برنامه خانم هادیان، گزارش ایشون آماده کردن بشنویم و برگردیم ادامه بحث رو با شما باشیم؟
خیلی خوبه، منم موافقم.
خواهش می‌کنم.
موضوع برنامه امروز مشاور روانشناسی در مورد مهارت تصمیم گیری هست. میخوام بمونم به عنوان یک شهروند، چقدر در تصمیم گیری هایی که باید خودتون انجام بدید در زندگی در کارتون مهارت دارید؟ انقدر آدمی هستید که روی شما هم حساب خاصی باز بشه و احساس بکنید که آدم تصمیم گیرنده خوبی میتونید باشید، یعنی مهارتش رو دارید؟
حالا احساس میکنم تا 70%، یا شاید هم کمتر، 50%، چون شرایط یه جوری متلاطمه. آدم یه موقع یه تصمیم میگیره چون آیندهش مشخص نیست که چی کار میخواد بکنه، یا این تصمیم در آینده یعنی یه چیزی روند روتینی نیست که بخوای بگی که مثلا من اگر این کارو بکنم اونجوری میشه. یه دو چارتای شخصیه، یه جوری بسته به شرایط اون جامعه یا اون کار یا اون چیزی که میخوای انجام بدین داره. یعنی یه چیزی نیست که بخوام بگم من اگر بخوام راجع به زندگی یه نفر تصمیم بگیرم، نه، اون یه چیز نسبیه، نمیشه مثلا به یه نفر گفت 100% این کاری که داری میکنی
مهارت داشته باشه. یعنی شاید هم یک بار با توجه به اینکه حتی شاید مهارت خاصی هم داشته باشید یه جایی خوب تصمیم بگیرید، یه جایی هم شاید اشتباه تصمیم بگیرید.
100%. بله.
خب خانم دکتر، گزارش رو شنیدیم، صحبتی، بحثی؟
خواهش میکنم. ایشون فهمیدن که یه جا ممکنه درست تصمیم بگیریم، یه جا ممکنه غلط تصمیم بگیریم. خب این به خاطر اینه که ما میگیم در تصمیم گیری عواملی دخالت میکنن، یعنی ما سه عامل رو بررسی میکنیم. یکی از اون عوامل خود مسئله یا موقعیت هست، یعنی اینکه ما دشواری مسئله رو میسنجیم، اینکه اصلا میزان دشواری مسئله یا موقعیت تا چه حده، میزان واضح بودن مسئله یا موقعیت رو میایم مورد بررسی قرار میدیم و میزان قطعی بودن نتایج و پیامدهایی که از اون حاصل میشه. اگر من این سه رو نسنجم، اون تصمیم من غلطه و در واقع راه حلی رو انتخاب میکنم که به نتیجه مطلوب هم نمیرسم، چون موقعیت رو نتونستم بسنجم، مسئله برای من اونقدر وضوح نداشته و از در واقع نتیجه گیری خودم میزان قطعیتش هم اونقدر خبر ندارم. دیگه این که توی یک تصمیم گیری مؤثر خود شخص تصمیم گیرنده یک عامله. ببینید، ریسک پذیری اون فرد، اینکه چقدر مسئولیت کار رو به عهده بگیره، شناخت و درک درستش از مسئله بسیار بسیار عامل مهمی هست. اصلا من مسئله رو میشناسم، چون ما همیشه توی حل یک مسئله و تو تصمیم گیری میگیم اول تعریف دقیق مسئله است، من مسئله رو باید بشناسم. خب حالا مواجه شدم با یک مسئله، آیا خودم باید به تنهایی تصمیم بگیرم؟ آیا باید دیگران رو دخالت بدم؟ تا چه میزان باید از دیگران توی این تصمیم گیری استفاده بکنم؟ آیا باید اصلا خودم بکشم کنار، 100% رو بسپارم به اونها؟ اعتماد به نفس من در تصمیم گیری خیلی مهم هست، یعنی من تصمیم های زیادی میگیرم، راه حل های زیادی رو بررسی میکنم، اما مرددم که یک کدوم اینها رو انتخاب کنم، اونو به کار ببندم.
دقیقاً.
نگرش من دخالت داره، باور من دخالت داره توی مسئله، اصلا میزان آگاهی و اطلاعات من یکی از عوامل هستش. من میخوام یه کاری رو انجام بدم، چقدر آگاهی و اطلاعات دارم؟ بدون آگاهی ناگهان یک تصمیمی رو میگیرم و بعد عواقب جبران ناپذیرش رو هم بایستی متحمل بشم. پس خیلی خوبه که همیشه در رسیدن به یک راه حل مناسب در یک تصمیم مؤثر، اولین قدمی که برمیداریم میزان اطلاعات و آگاهیمون رو افزایش بدیم. فرض مثال، من میخوام یه ماشین تهیه بکنم. ببینید، فکر کنید که الان تصمیم گرفتم ماشین بخرم، فردا صبح میرم یه مانگاه معاملات ماشین یا یه نمایندگی خودرو، میگم که ببخشید ماشینایی که فعلا در دسترس هست و موجوده چه ماشینایی هستش، من یه دونه همین الان نیاز دارم. من بدون آگاهی، بدون اطلاعات از این که اصلا من برای چه کاری این ماشین رو میخوام، چه مقطع زمانی میخوام ازش استفاده کنم، اصلا این ماشین مورد علاقه من هست یا نه، آیا به زمانی که میخوام بفروشم این ماشین بازار فروشش خوب هست یا نه، ضرر میکنم توی فروشش یا نه. ببینید، اینها عوامل مهمه و اگر بخوام این رو تبدیل کنم به یه ماشین بهتر از این ماشین میتونه برای من یک سرمایه اولیه باشه یا خیر، یا اینقدر ضرری میده که من بایستی خیلی تلاش کنم تا به اون نتیجه مطلوبی که بعداً تو ذهنم هست برسم.
بله. خانم دکتر، حالا شنوندگانی که همکنون دارن صدای ما رو میشنون، خب تو این شرایط هستن. مثلا دکتر در شرایطی که خب ممکنه در یک جامعه قرار بگیریم و نوسانات قیمت‌های رو در یه سری کالاها ببینیم که زیاد هستش، خیلی ممکنه در این زمینه دست به ریسک بزنن و فرض کنید منزلشون رو بفروشن، وسیله نقلیه‌شون رو بفروشن، مایحتاجشون رو بفروشن و اون زمین‌ها رو خریداری کنن و عملاً خانواده، شخص خودشون و همه زندگیشون رو در معرض ریسک قرار بدن که خب قطعاً این تصمیم‌گیری بسیار خطرناکی هستش. بله. و خانواده و زندگی رو با تلاطم مواجه میکنه.
به هر حال فرد این تصمیم رو گرفته، اما باید دو چیز رو مد نظرش قرار بده. یکی میزان پذیرش ریسک رو ما میسنجیم. فردی که ریسک کرده این ریسک رو بپذیره، یعنی بعداً دیگران رو مسئول انجام کارش ندونه. بله، اینکه چقدر به موفقیت رسیده، چقدر پیشرفت کرده یا چقدر ضرر کرده، بدونی که خودش مسئول هست، دیگری رو مسئولینه، یعنی نیاد روی سر خانوادش خراب بشه و اینقدر این مسئله رو مثل پتک تو سر اونها بکوبه که زندگی رو به کام خودش و دیگران تلخ بکنه. دوم که این کار رو داره انجام میده، درسته، یعنی با نوسانات داره همراهی میکنه، پس ابهام رو بپذیره در این مسئله، بپذیره که این مسئله اونقدر وضوح نداره. ما گفتیم در تصمیم گیری مؤثر یکی از عوامل میزان وضوح هستش. الان این کاری که عزیزمون داره انجام میده اونقدر واضح نیست، یعنی درجه ابهامش خیلی بالا هست، پس خودش رو منعطف کنه با شرایط. در صورتی که خودش رو منعطف کرد و ریسک مسئله رو پذیرفت و مسئولیت کار رو به عهده گرفت و روحیه مشورت طلبی هم نداشت، یعنی اهل مشورت هم نبود و خودش خواست یک شب این کار انجام بده، اگر این سه عامل رو بپذیره، یعنی اینکه فرد تشخیص داده که باید این تصمیم رو بگیره و از این راه حل استفاده کنه، ما با اون فرد مشکلی نداریم. ما با اون دست از افرادی مشکل داریم که تصمیمی رو میگیرن، کاری رو انجام میدن و بعد به دنبال مقصر میگردن، یعنی در واقع میزان شکستاشون رو، عدم موفقیت هاشون رو در زندگی نسبت میدن به شرایط، به موقعیت ها، به دور اطرافیان که منم میتونستم این کارو بکنم، اما با یک تصمیم گیری غلطی که خانواده برای من گرفت من موفق نشدم، یا یک تصمیم غلطی که دوستم گرفت مثلا من اینقدر ضرر بالا آوردم توی کار خودم، یا اینقدر در واقع متحمل ضرر شدم. پس عملا یادمون باشه اگر قدمی داریم برمیداریم ریسک مسئله رو بپذیریم، درجه وضوح و ابهام مسئله رو هم بپذیریم، مسئولیت کار رو هم بپذیریم. دقیقا. این فرد هیچ وقت دچار مشکل نخواهد شد.
دقیقاً. من حالا اجازه بدین یک گفته ای از حضرت امام صادق علیه السلام عرض بکنم خدمتتون، البته نقل به مضمون هستش. حضرت گفتن که هرگاه خواستی تصمیمی بگیری ابتدا صبر کن، تفکر کن، مشورت کن، سپس تصمیمت را اجرا بکن. خب خانم دکتر، در مورد تصمیم گیری صحبت کردیم، تصمیم گیری آنی رو صحبت کردیم، تصمیم گیری تأخیری، تصمیم گیری تقدیری، تصمیم گیری های ساده، پیچیده و مواردی از این دست. یک جنبندی بفرمایید خانم دکتر که در نهایت انسانی که قرار هستش در مورد یک موضوعی تصمیم بگیره چه نوع تصمیم گیری هایی رو باید در زندگی خودش دخیل کنه؟
البته ما لحظه به لحظه در معرض تصمیم گیری هایی قرار می گیریم، یا این تصمیم گیری هامون تصمیم گیری های ساده هست یا در واقع بر حسب موقعیت و شرایط پیچیده میشه، اما به هر حال در شرایط و موقعیت قرار می گیریم و این اجتناب ناپذیره، نمیتونیم ازش فرار بکنیم. مهم این هست که ما موقعیت رو بشناسیم، مسئله رو تشخیص بدیم که آیا اصلا مسئله هست یا خیر، و بر اساس موقعیت و شرایط نوع ارزش‌های ذهنی من، باورهایی که دارم، نگرشی که دارم، میزان اطلاعات و آگاهی من از وضعیت موجود و از قدمی که میخوام بردارم رو شناسایی بکنم و افرادی رو مشارکت بدم در رسیدن به نتیجه مطلوب خودم، میتونم بگم که من مهارت تصمیم گیری مؤثر رو کسب کردم. ببینید مهارت وقتی میگیم داریم کسب میکنیم، یعنی این که من الان پذیرفتم که این کار رو انجام بدم. ما در بیان عامه میگیم که تاوانش رو هم پس میدم.
دقیقا.
خودم تصمیم گرفتم این کار انجام بدم، تاوانش رو هم پس میدم، یعنی خودم مسئولیت کار رو به عهده گرفتم. پس یادمون باشه که همیشه در اولین قدم بعد از اینکه مسئله رو شناسایی کردیم میزان اطلاعات و آگاهیمون رو در اون زمینه بالا ببریم. انقدر بالا ببریم که اشراف داشته باشیم به همه راه حل‌های موجود و ممکنی که برای مسئله وجود داره، ارزیابی بکنیم راه حل‌ها رو و بتونیم یکی از این راه حل‌ها رو بر اساس میزان سود و زیانش که کمترین سود و زیان درش وجود داره، یعنی کمترین میزان ضرر رو برای ما داشته باشه، انتخاب کنیم و به کار ببندیم و در نهایت مسئولیتش رو هم به عهده بگیریم.
tebian.net گنجینه صوتی